بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 15 دی ماه 1400، دعای پنجم بند دهم.
دعای شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه الصلاة والسلام رو و همچنین وجود با عظمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و همچنین وجود مطهری از ذوات معصومه سلام الله علیها رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. صحبت در ضمن دعای پنجم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام بود و مشخصا به بند دهم رسیدیم. چنانچه خدای متعال کمکم بکنه، سعیم بر اینه که تا اونجایی که وقت جلسه اجازه بده و خدا کمک کنه، جلسه امروز رو به دو بخش تقسیم کنم. بخشیش رو ادامه اون چیزی که از صحیفه سجادی میخوندیم عرض کنم و بخشیش هم میگه جمله در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به مناسبت ایام شهادت ایشون نکاتی رو عرض بکنم. در ادامه دعای پنجم که امام سجاد علیه السلام به همه ما یاد دادن که برای خودمون و برای کسانی که دوستشون می‌داریم در قالب این عبارات با خدا صحبت کنیم، امام اینطور فرمودن: اللهم صل علی محمد و آله و کفنا حتی نوائب الزمان و شر مساعد الشیطان و مرارت سهولت السلطان. خدایا تو ما رو کفایتمون بکن، تو ما رو کافی باش، تو ما رو کفایتمون کن به این معنا که کمکمون بکن، دیگه نیازی جز تو به کسی نداشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه تندی سختی ها و مصیبت های زمان قد ما رو خم نکنه. وکفنا حتی نوائب الزمان. همونطور که قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم، این عبارات در واقع داره توجه میده به ملکیت خدای متعال در مورد تمام وجود ما که به خود مالک عرض میکنیم که بالاخره زمان رو تو خالقی، مکان رو تو خالقی. بنابراین نوائب که گفتیم جمع نائبه است، یعنی سختی و مصیبت ها رو هم تویی که داری مدیریت میکنی. گاهی اوقات اینا خیلی تند میشه، قد ما رو خم میکنه، مشکلات درست میکنه. همون حرفی که امام سجاد در دعای هفت زد: فقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقله. خدایا چیزی بر من نازل شده که قدم خمیده، این دیگه نمیتونم سنگینیش رو تحمل بکنم. سنگاهی قد واقعا به این مرحله میرسه که احساس میکنه که دیگه نمیتونه تحمل بکنه. اما این که نمیتونه تحمل بکنه رو صاف با خود خدای متعال در میون میذاره، همون کسی که این سنگین رو او الان بار کرده. وقتی میگیم او بار کرده، از باب توحید افعال، نه اینکه حالا من هیچ کارم و من تقصیری نداشتم و سایر مسائل. بالاخره او داره ورود میکنه. انسان در یک نگاه توحیدی باید از خود اون خدایی که داره این مسائل رو مدیریت میکنه مسئلت بکنه که او رو کمک بکنه تا زیر بار این مشکلات خدایی نکرده خم نشه، چون خم شدن همانا و خدایی نکرده انسان عقب گرد کردن نسبت به مبانی که یه عمری زحمت اونا رو کشیده همانا، و این نگران کننده است. گفتیم این نائبه و این نوائب زمان رو چون کار به دست خداست ما داریم و خدا میخواییم تکوینن. اما در مقام تشریع گفتیم خودمون باید از خدا کمک بگیریم اون نائبه ها رو کنار بزنیم، که یکی از اون که طرق کنار زدن این نائبه رو جلسه قبل با توجه به اون قصار 257 نهج البلاغه محضر شریفتون عرض کردم. اما اون چه که باید مورد توجه قرار داد که نمیشه بی تفاوت هم کنار این گذشت، قبلا هم شاید چند بار عرض کردم، این که انسان خودش با دست خودش از سر اختیار این نوائب رو به سمت خودش سوق نده. ما گاهی وقت اینجوری هستیم، خودمون یه کاری میکنیم که العیاذ بالله یه چکی بخوریم از طرف خدا، بعد مصداق این عبارت ابو حمزه بشیم که الهی لا تعذبنی بعقوبتک، خدای ما رو با عقوبتت ادبمون نکن. گاهی وقت ما این اتفاقات رو خودمون برای خودمون رقم میزنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو. ایشون میگفت آقا ما که ابوذر و مقداد و سلمان نمیشیم، با اونا خیلی فاصله داریم، اما مشکل اینه که ما خودمون انتخاب کردیم اونجوری نباشیم. این تمام گیر سر اینه. من عادت ندارم خارج از دوام برای قرآن عزت حرف بزنم به یاری خدا، اما چون این منطبق بر قرآن عزته، بالاخره مرحوم بهجت هم از فقهای با تقوای ماست، من این رو از ایشون نقل میکنم از این جهته. و ایشون خب بالاخره زیر سایه تعالیم قرآن عزت به این مرحله رسیده، از این جهت جملاتش به نظرم قابل توجهه. حالا من این صحبت ایشون رو اگر صلاح میدونید یه دقیقه برای شما بذارم ببینم که کجا گذاشتم اینو. یه تیکش رو گوش کنید، به نظرم از لسان ایشون بشنوید حلاوت خودش رو داره. حالا این تصویرش هم هست، ولی چون همراه من خیلی بزرگ نیست که تصویرش رو شما نشون میدم، صوتش رو شما میزنم.
ما از سلمان و ابوذر و مقداد و اینا یقینا نعقدیم. مقصودم ما کجا، ما خیلی دوریم از اونها، لیکن اون اساس سر این نیست که اون ما دوریم، از اساس این است که ما به اختیار بوریم و اختیار کردیم.
شما میگه که اساس این نیست که ما از اونها دوریم. خب ما چه دوریم دیگه، چیکار کنیم؟ یه اسف اینه که ما خودمون انتخاب کردیم از اونا دور باشیم. تمام مشکل سر اینه، ما با سوء اختیار خودمون این دوری رو انتخاب کردیم. این داره میگه
خب
اون
چه خیلی اختیاریست، جای پشیمانی نیست، اما اختیاریست
چه؟ یه اونی که اختیاری نیست که خب جای پشیمونی نیست، اختیار نداریم دیگه چیکار کنیم. اما اونی که اختیار داریم چی؟ اون چرا دست نمی جنبونی؟ من این چون ممکنه مفهوم نباشه من گاهی قد قد میکنم.
سبب نگاه میکنیم دیگه روزی ما رو بخیم در این کاری این خدایی این حیوانات این بیابان روزی میدهد، چی میدونن فردا چی دارن، چی گیرشون بیاد، چی تراول میکنن، کجا خواهد خوابی، اونا روزی میده تو ما نمیده.
یکی از بزرگترین مشکلات انسان برای این که به این سوء اختیار مبتلا میشه دنیاست دیگه، برای این که دنیا و مواهب رو داشته باشه. میگه یه ذره از این حیوانا یاد بگیریم. میگه نمیدونن فردا چی میخورن، نمیدونن فردا کجا قراره بخوابن، هیچی نمیدونن. داره روزی اونا رو میده، به ما نمیده. یه انقدر ما از اونا پایین تریم. این میگه ما با اختیار اینو انتخاب کردیم.
چه بکنیم ما از کار خودمون؟ چی شکایت میکنیم از دست خودمون؟ بابا بسم الله، ما اختیارا نمیخوایم سلمان بشیم، قضاوت میکنم درباره ما، ای قاضی چه قضاوت میکنه؟ اختیارا نمیخوایم سلمان بشیم، میتونیم بشیم نمیشیم، نمیخوایم بشیم، چه بکنیم؟ از دست خودمون چی شکایت بکنیم؟ راهش بحث الله غیر المحاسبه نفس در شبها. بابا امروز شکایت کردی؟ عیبی توش بود خدا نکن دیگه، تو برو کن بابا جز خسارت چی نیست.
بعد خب این آخرین جا جمله هم که ایشون میگه که بالاخره ما خودمون انتخاب کردیم به کی شکایت بکنیم از دست خودمون. من عرض میکنم این نوائب زمان رو بخشش سر اینه که بالاخره خدای متعال داره عالم رو مدیریت میکنه، گاهی قد یه چیزی تنگ قضیه میندازه برای رشد اون جامعه، برای رشد فرد و سایر مسائل. اما واقعیت قضیه اینه که نوع این مسائل رو خودمون برای خودمون زدیم. دیروز گندم کاشتیم، خود روزم داریم گندم درو میکنیم. دیروز جو کاشتیم، روزم داریم جو درو میکنیم. این که ما در مقام تکوین به خدا بگیم وقف نا ولی خودمون دست نجنبونیم، این منطقی نیست. ایشون هم اینو میگه، میگه به حسب ظاهر هیچ راهی هم وجود نداره جز محاسبه نفس. این که شبا انسان به حساب خودش برسه، آه امروز چیکار کردی، امروز چه عیبی تو سر زد، چه مشکلی داشتی، اگر اینی که تو الان داشتی این رو چیکار کنی، بالاخره خودت در مورد خودت قضاوت کن، این شکفر رو چی میخوایی ببری، خودت باید در مورد خودت قضاوت کنی، به حساب نفس خودت برسی. شب که سرت میاد رو بالش، ببین اگه اشتباه کردی همونجا استغفار کن، چون معلوم نیست فردا پاشی، خیلی ها شب خوابیدن صبح نشدن. این رو میگه مدیریت کن، خودت اگر مدیریت نکنی کسی به داد تو نمیرسه، تو با سوء اختیار خودت گزینه بد رو انتخاب نکن. این دوتا چهارتاست، تمام مشکل سر اینه که ما خودمون نخواستیم. اینو خواستم توجهی بدم که وقتی میفهمد وکف نا حد نوائب زمان، من خودم اینوری نرم بعد از خدا اینوری رو تقاضا بکنم. اینو خدا باید صداقت رو در من ببینه، زبون من یه چیزی بگه، از امام سجاد یاد گرفته مثلا به درگاه خدا بگه وکف نا حد نوائب زمان، اما عمل من دقیقا خلاف اون چیزی که زبونم داره میگه بره جلو، خب این اتفاقی ها بیفته نمیفته، واضح و روشنه که خدا انشاءالله هممون کفایت کنه. و شر مساعد شیطان، مساعد جمع مسیده به معنای اون دامگه، اون شکارگاه. شیطان افراد رو شکار میکنه. میفهمد وکفنا چه چیزا را، حد نوائب زمان را و دیگر چه چیز را، و شر مساعد شیطان. این شر مساعد شیطان، کمینگاه های شیطان، اون جایی که دام میندازه، تو ما رو کفایت کن. عرض کنم خدمت شریفتون که این مساعد شیطان چیه؟ که امام علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنه و به ما یاد میده، یعنی شیطان که امام سجاد اثری نداره، که ما از شر اون مساعد به خدا پناه ببریم و از او بخوایم که ما رو کفایت کنه. روایتی رو مرحوم حرانی در تحف العقول نقل میکنه در ضمن کلمات امام صادق علیه السلام از عبدالله ابن جندب، خب انسان فرهیخته و مورد توجه حضرات معصومینه، امام صادق رو درک کرده، امام کاظم رو درک کرده، امام رضا رو هم درک کرده. یه بار عبدالله جندب میگه من به امام رضا گفتم که آقا من راضی هستی؟ حضرت فرمود بله، به خدا قسم خدا و رسولش هم تو راضی هستن. عبدالله اینه. خب میگم این نصیحت که امام صادق داره میکنه به شخصی داره نصیحت میکنه که خاطرش رو میخواد. فرمود که یبن جندب ان للشیطان مساعد یصطاد بها، ای پسر جندب برای شیطان دامگاه هایی وجود داره، تله هایی وجود داره که یصطاد بها، به واسطه اونها افراد رو صید میکنه، تو اون دام گیر میندازه. فتحامو شباکه و مساعده، از دام های او و تله های صید او حواس رو جمع کن، دوری کن، بپرهیز. گفتم جندم اساس شد، گفتم چی اینا یبن رسول الله؟ حضرت فرمودن اما مساعدو فسدن عن بر الاخوان، فرمود اون چیزی که افراد رو صید میکنه واسه اونها اینه که یه کاری میکنه که شما از بر و نیکی نسبت به برادران ایمانیت باز بمونی. یه جوری دست و پاتو میبنده، میگه حالا انشالله خدا کارشو درست کنه. مکرر شده ما یه چیزی رو مثلا میتونستیم یه کاری رو انجام بدیم، میگیم حالا انشالله خدا کارشو درست کنه. خدا کارشو چی درست کنه؟ قرار بود خدا کن فیکون بکنه، بلده، قرار تو رو واسطه بکنه برای این قضیه. بعد ما این رو خیلی راحت رد میکنیم، میندازیم روش یه نفر دیگه، میگیم ها انشالله خدا واسه درست میکنه. خدا قرار چی درست کنه؟ فسدتون ان بر الاخوان، سد میکنه، مانع میشه برای اینکه من بر اخوان نکنم. بر اخوانی که این همه در روایات توصیه، خدا رحمت کنه مرحوم فاضل لنکرانی رو، ایشون میگفت اگر خیر دنیا و آخرت رو میخواهید خدمت به خلق بکنید، بعد میگفت اگر فردا به شما گفتن کی این حرفو زده، بگید فاضل لنکرانی گفته. گفت منظورشون بود که من با توجه به تکیه به مبانی دارم صحبت میکنم. این که انسان این حس رو داشته باشه که اهل بر باشه نسبت به برادران ایمانیش، این خیلی توفیق بزرگیه که خدای متعال به هر کسی هم نمیده. حضرت در یک حدیث قدسی فرمودن که خدای متعال فرموده خلقت الخیر و اجریته علی یدی من احب، خدا فرموده من خیر رو خلق کردم و به دست هر کس که دوستش داشته باشم اینو جاری میکنم. بعد فرمود فتوبا لمن اجریته علی یدی، خوش به حال اون کسی که من خیر رو به دست او برای مردم جاری بکنم. قبلا هم عرض کردم در ضمن دعای 20 صحیفه سجادیه که همون اوایل دعا امام سجاد علیه السلام فرمودن خدایا و اجل للناس علی یدی الخیر، خدایا این خیر رو که به دست توست، خودش دعای 26 سوره آل عمران فرمود دیگه به یدک الخیر، فرمود این خیر رو به دست من برای مردم جاری کن. که آدم اهل خیر باشه، جزء اخیار باشه، موضوعیت داره، این کلش درد میکنه برای کار خوب. امام رضا علیه السلام در یک حدیثی که مرحوم حرانی باز اینو در تحف العقول نقل میکنه در ضمن کلمات امام رضا علیه السلام، فرمودن که لا یتم عقل امرئ مسلم حتی یکون فیه عشر خصال، فرمود عقل هیچ مسلمانی تمام و کامل نیست، تمام و کامل نمیشه مگر اینکه 10 خصلت در او جمع بشه. اولیش اینه الخیر منه معمولون با همزه و لام، معمولون، و شر من هم معمولون. فهمود همیشه از این امید خیر میره آدمی که عقلش کامل شده ها. الخیر من هم معمولون، معمول از عمل میاد، یعنی آرزو امید، یعنی امید خیر از این آدم میره. از اون طرف از شرش همه در امانن، شر نمیرسونه اما دست خیرش خیلی زیاده. الخیر منه معمول و شر منه معمول. اینو شیطان مانع میشه، این مساعد شیطانه. امام وقتی میفهمد و شر مساعد شیطان، یعنی شر دیگه وقتی جلوی ما رو سد بکنه نذاره ما به اون هم فضائل برسیم، این شره. این یک. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن و اما شباکهو، اون تله هایی که میذاره تا آدم گیر بکنه، فنومون انقضاء الصلوات التي فرضه الله، این که خواب تو چش آدم میندازه از اون نمازهایی که خدا بر آدم واجب کرده، که آدم نماز خواب بمونه. العیاذ بالله نماز صبح خواب بمونه، نماز ظهر خونده میگه چرتی بزنم حالا نهار خوردم سنگین شد، نماز عصرش میپره یادش میره، نمود این مساعد شیطانه. و درستم انتخاب کرده آینه، من شما بگم من قبلا گفتم شیطان تجربه چند هزار ساله داره در مورد ماها، یعنی از اول آدم ابوالبشر تا الان ماها رو تجربه کرده که رگ خواب ما کجاست، کجاها نقاط حساس ماست که نظر مثلا ما بتونیم بپریم، همین رو کشف کرده و درست هم کشف کرده. تأکید میکنم شما وقتی یک چیز رو یه بار تجربه کنی، دو بار تجربه کنی، هزاران سال داره تجربه میکنه. او به این رسیده که اگر من یه کار کنم این یواش یواش نسبت به نماز، و خدا متعال فرمود فویل للمسلمین، بی نمازا که هیچی تعطیل، وای به حال نمازگزارا، کیانا الذین هم من صلاتهم ساهون. یکی از اون چیزایی که انسان نسبت به نماز ساهونه و اهل غفلته همینه که خدا اینه کرده کاری بکنه که نمازشو خواب بمونه. فالنوم عن قضاء الصلوات التي فرضه الله. این خیلی نکته مهمیه. باید انسان خدا مکررن به من گفتن، گفتن آقا من نماز تو خواب میمونیم، هر کار میکنیم نمیتونیم. این چیه؟ میگه آقا اینقدر که در طول روز ما فعالیت داریم شب خواب، آقا والا به خدا بعضی ها در حد المپیک کار میکنن، نه تنها نماز تو خواب نمیمونن، نماز شبشون هم اینه فنر میپرن. طرف میخواد شب غذای پرچرب و چیلی بخوره تا دیر وقت، بعد تا بوغم تلویزیونم ببینه، هزار تا کارم بکنه، بعد نماز صبح هم قبراق پاشو بخونه. خب نمیخونه اینا با هم. غذا رو آدم سر شب بخوره، خیلی پرکالری هم نخوره، پرچرب و چیلی هم نخوره تا خواب نمونه. اینا مساعد شیطانه. و من گفتم قبلا چرا شیطان دست گذاشته رو نماز. دلیلش اینه که نماز تمامش ذکر خداست و اونم ذکر عظمت خداست. امام سجاد در همین دعای پنج میرسیم میخونیم انشاءالله در اولای یک دوست خط دو بنده دیگه که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، این سلامت دلهای ما رو در ذکر عظمت خودت قرار بده. و نماز تمامش ذکر عظمت خداست. ذکره، چون اقم سلاتل ذکری، ذکره تمامش هم سفتاستش هم ذکر عظمت خداست. شما در الفاظ نماز، در افعال نماز، در ارکان نماز همش دارید خدا رو با عظمت یاد میکنید. و شما که خدا رو با عظمت یاد کنید ثمرش میشه کلمات قصار 129 نهج البلاغه که ازم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک. خالق وقتی در نظر تو بزرگ شد، مخلوق در نگاه تو کوچیک میشه. اون موقع دیگه شیطون به عنوان مخلوق نمیتونه موش بدونه. میگه چی کار کنم برای اینکه بتونم این کارو بکنم؟ میگه تنها راهش اینه که یه کاری کنم عظمت خدا تو دل این بیاد پایین، خدا دیگه تو دل این بزرگ نباشه. خب میگه چی کار کنم خدا دل؟ میگه نماز اینو خدا رو تو دل این بزرگ میکنه. یه کاری باید بکنم، این نمازشو بزنم. و این کارو میکنه. بعدشم نسبت به این نماز امام صادق علیه السلام فرمود که لا یزال الشیطان هائب لابن آدم زعرن من، زعرن با دالزال و عین یعنی خوف شدید. امام صادق فرمود شیطان علی‌الدوام از فرزند آدم میترسه و خوف شدید داره. شیطان ها شیطانی که این همه مثلا ماها ممکن از او بترسیم، امام صادق فرمود برعکسه، شیطان همیشه از فرزند آدم میترسه. تا کی؟ فرمود ما صلی الصلوات الخمس فی وقتهن، فرمود تا زمانی که نمازهای پنجگانش رو سر وقت میخونه. شیطان همیشه از آدمی که نمازش رو اول وقت میخونه میترسه. فرمود فعضا زیعهن، وقتی انسانی نماز اول وقت رو زایعش کرد، یعنی بی دلیل به تأخیر انداخت، بی دلیلی که توجیه داشته باشه، توجیه شرعی، و اینا ما بلدیم شویلی باز خودمون دلیل بذارشیم. فمود فعض از دیگهون، نه وقتی اینا رو زایع کرد، اجتر اعلی، شیطون بر این آدم جرأت پیدا میکنه، فادخلهن نار، و دیر یا زود رو وارد جهنم میکنه. وقتی خدا فرمود لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین، جهنم رو از تو و هر کس که از تو تبعیت بکنه پر میکنم. چجوری پر میکنه؟ امام صادق میفرماد وقتی انسان نمازهای اول وقت خودش رو با دست خودش ضایع بکنه و بی تواضعی، اجتر علی، شیطان برای آدم جرأت پیدا میکنه، فادخله النار، و او رو داخل جهنم میکنه. شیطان که مال این افریس ما رو داخل جهنم بکنه، اینجوری ما رو داخل جهنم میکنه. نمازهای اول وقت رو جدی بگیرن آقایون و خانما، همه ما، اول به خودم عرض میکنم بعد به شما برادر و خواهر عزیز. نماز اول وقت، هر کاری دارید نماز. امام رضا علیه السلام فرمودن نماز اول وقت رو به خاطر کار دنیا به تأخیر ننداز. مگر اینکه انسان یک توجیهی داشته باشه، مثلا میدونه که 20 دقیقه دیگه نماز جماعت برقرار میشه، میگه حالا خب تا 20 دقیقه دیگه صبر میکنم، اینجوری تأخیری نداره. اما هیچ وقت نماز اول وقت رو تأخیر ننداز. و قبلا هم گفتم به همین جهت آقای امام عصر علیه السلام وقتی محمد ابن عثمان عمری که از نواب اربعه امام زمانه علیه السلام وقتی از حضرت در مورد نماز سوال میکنه، امام راست میفرماد که روایت شو یادتونه بخونید، من قبلا این روایت رو خوندم، اگه بخونید جایزه دارید. همین نکته اصلیش، یعنی جایزه رو میخواید شما از نکته اصلیش من باید تایید کنم؟ نه، روایت رو بخونید. من انتظار دارم واقعا بعد از اینکه من مکررن یه روایت رو میخونم، شما حداقل ذهن شریفتون حاضر باشه. فما ارغم انف الشیطان به شیء مثل صلاح فصلها و ارغم انف الشیطان. امام از فرمودن هیچ چیز به اندازه نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماله. فرمود پس نماز بخون و بینی شیطان رو به خاک بمالون، چون تمامش ذکر عظمت خداست و او بر نمیتابه خدا تو دل من بزرگ بشه، میام باید کار کنم نماز رو از این بگیرم. این که امام سجاد میفهمد و شهر مساعد شیطان، این نمازی که ما رو به خواب بندازه، ما رو به غفلت بندازه، این مساعد شیطانه، باید مراقبت کرد. و مرارت سولت سلطان، مرارت یعنی تلخی، سولت یعنی قهر، غلبه، خشم. خدایا تو ما رو کفایت کن از تلخی چی؟ سولت سلطان، که سلطان خشم بگیره، غضب بکنه، ظلم بکنه، تو ما رو کفایت کن. سلاطین نوعاً ظالم بودن. مثلا شما سلطان عادل رو اگر بخوای پیدا بکنی باید خیلی بگردی تو تاریخ که یک کسی حاکم یک کشوری باشه ولی حاکم عدل باشه، عادل باشه. مثلا شما الان فکر کنید دل میتونید پیدا کنید، یه فکر بکنید. خسرو پرویز خودمون، خسرو پرویز خودمون کی گفته عدل بود؟ چرا در مقابل بعضی کارهای بعدی که میکرد کار خوبم داشت، اما شما میگید یک کله خوب بود؟ نه، پیدا نمی کنید. درسته؟ مردم قدر نظام جمهوری اسلامی رو باید بدونه که بالاخره بعد از انقلاب یک کسی در رأس هرم نشست به نام امام، حالا ولو کار اجرایی دست او نبود، اما به لحاظ جایگاه قانونی نفر اوله دیگه. ظالم نبود، عادل بود. و امروز هم رهبر بزرگوار انقلاب در نوک این هرم قرار داره و حاکم عادله، چون به محض اینکه اگر از عدالت خارج بشه خود به خود میاد پایین، به حسب قانون ها خود به خود میاد پایین، نه اینکه بیارنش پایین. این نعمت بسیار بزرگیست. پادشاهان امر همایونی بود. هارون الرشید یه وقت سوار اسبش بود، داشت میرفت، بارون گرفت، ابرهای بارانزا رو دید، بارون نیامده بود هنوز، دید ابرهای سیاه، کله رو بالا کرد، به ابر اینجوری گفت هر جا میخوای بری بباری برو ببار، خراج اونجا رو برای من میارن. اینقدر قلمرو حکومتیش گسترده بود. گفتم براتون تو عروسی بچهش چی کار کرد؟ گفتم قطعا گفتم. بعضی جدیدید نشنیدید، بعضی هم یادتون نیست. حالا از این در دیوار سوال کنی میگن گفتی. یه بار توی عروسی یکی از کس و کارش که حالا بچهش بود، اینجوری که تو ذهنمه، مثلا الان تو عروسی های عرف جامعه ما طرف مثلا چی میریزن؟ نقل برد میکنن ها؟ طرف مثلا یه دیگه بسته 2000 تومانی، نه تو بگو 5000 تومانی، نه تو بگو 10000 تومانی، یه دیگه بسته رو اینجوری می... ها؟ غیر اینه؟ اینجوریه دیگه عادتاً. ولی یکی دیگه خیلی بخواد لارج بازی در بیاره، مثلا یه بسته تراول 50 بپاشه. این بیشتر از این که تو حداقل موها سوراخ ندینی، شما دارید من نمی. این آخرشه. هارون فکر می‌کنی چی می‌پاشید؟ ما بابا چیزی نیست. آفرین. این گله گله کرده بود، این حکم ولایت فلانجا، حکم ولایت بهمانجا، همه تو سینی بود اینجوری میپاشید، هر کی اینا رو وهمی داشت ولایت اونجا مال این بود. خب کسی که اینجوری الان ولایت فلان استان رو به دست آورده حاکم عدل خواهد بود؟ به معنای واقعی کلمه تلخ بود، چون هر چی میگفتن همون بود. خب اینی که شما میدونید آدم عادتاً وقتی هم زر داشته باشه هم زور داشته باشه احساس بی‌نیازی نسبت به خدا میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. آدم وقتی خودش رو بی نیاز ببینه میگه خب دیگه چی کار دارم با خدا؟ مثلا من از خدا چی باید بخوام؟ پول دارم، زور دارم، برطرف شدن برای مشکل قدرت دارم، آدم میفرستم لتو پار کنه کارم رو پیش میبرم. احساس میکنه نیازی به خدا نداره. خب حالا اینی که احساس میکنه نیاز به خدا نداره کیه؟ آیا دارای نفس مطمئن است؟ نه، نفس اماره جولان میده در وجود او. یه همچین کسی رو گرده مردم بشینه چجوری حکومت میکنه؟ خیلی تلخه. اون چی که ظلم ازش بر بیاد انجام میده دیگه. یه وقتی گفتم این آقای رضاشاه، این کسی که تاریخ میگه، حالا اسمش هم یادم رفته، تو این تلویزیون هم نشون میده، ایشون میگفت سرمایه شخصی رضاشاه 3 برابر بودجه کل کشور اون زمان بود. از کجا آورده بود؟ ارث باباش بود، امرم رو همایونی بود، آن زمین ها برای من باشد، آن جمال من باشد. اینجوری یه همچین کسی وقتی رو گرده مردم بشینه نمیتونه حکومت عدل داشته باشه، چون احساس بی‌نیازی از خدای متعال میکنه، هم زر داره هم زور. لذا امام معصوم هم میکشه. چون هارون چرا امام موسی بن جعفر رو حذف کرد؟ امام موسی بن جعفر خیلی عجیب صله میداد، معروف بود که اگر کسی صله موسی بن جعفر به دستش برسه خودش و نوه‌هاش بسشونه. اینجوری میداد که شد باب الحوائج. همون موقع اینجوری معروف شد امام موسی بن جعفر. واقعا دست بده داشت عجیب. بعد یکی نفر اومد پیش هارون الرشید گفت من هیچ وقت فکر نمی‌کردم در یک اقلیم 2 پادشاه بگنجه. گفت ها، خب اون موسی بن جعفر اینجوری داره خرج میکنه. خب اینکه اینجوری داره خرج میکنه از کجا میاره؟ براش میاد دیگه، یعنی آدم داره دیگه. نگران شد. این شد که دستیسه کرد امام موسی بن جعفر به شهادت رسید. این مرارت سلطان اینه. امروز بعضی از مردم ما قدر نعمت رهبری رو نمیدونن، که بعضی از حرفا رو میزنن، بعضی از شکوه هایی که مستقیم به دیگران برمیگرده رو به او برمیگردونن و و همونه که خودتون میدونید. قدر نمیدونن. باید یه فلان فلان شده در دست حکومت نشسته باشه، اینا به چه زونه تازه بفهمن که چه نعمت بزرگی بالا سرشون بود و اینا قدر نمیدونستن. وقتی امیرالمومنین علی السلام بالا سر مردم بود قدر ندونستن، حجاج ثقفی میاد. حجاج ثقفی اونقدر ظلم که اینا شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی جلوی او ذبح میکردن گفت هیچ لذتی بالاتر از این برای من وجود نداره که شیعیان علی رو جلوی من سر ببرن. دست و پا زدن اینا رو که میبینم خیر خیر میکنه گلوشون داره، وقتی گفت هیچ لذت، خدا شاهده اینو حجاج میگفت، گفت بالاترین لذت برای من همینه. معروف بود یه پوست گاوی پهن میکردن، پوست دباغی شده که مثلا کاخش قصرش هم خونی نشه، پهن میکردن، شیعان علی بن ابی طالب میذاشن اونجا جلوش سر میبریدن، پیک میکرد. این سولت سلطان وقتی تلخ شد وکفنا، تو ما رو وکفنا. حمد مخصوص اون خداییه که ما در جمهوری اسلامی نفس میکشیم. اگر نگه در دوران رضا شاه بودید، در دوران من نمیگم مشکلات نیست، اشتباه نکنید ها، خدا لعنت کنه اون مسئولی رو که با عمل کرده بدش مردم رو ناامید میکنه نسبت به نظام. اما اصل قضیه مولاش دردش نمیره. دیالو گاهی وقت بنی صدرها میان، گاهی وقت آقایان ایکس و ایگرک میان، اونا دیگه حرف دیگه ایه، اونم خود ما میاریمشون بالا دیگه. خب حالا به این مقدار بسنده میکنم. چی فرمودید؟ مگه حتما باید ارتباط داشته باشه با هم دیگه؟ سه تا جمله است دیگه جداگونه: نوائب زمان، مساعد شیطان و مرارت سلطان. از هر سه تا اینا ما رو وکفنا، نه اینکه لزوما شما بین این ارتباط بخواید برقرار کنید. سه تا جمله متفاوته دیگه. اما بخش دوم عرایض هم چند جمله‌ای رو از باب ادب و احترام نسبت به حضرت صدیقه طاهره علیه السلام عرض می‌کنم. ما در قضیه فاطمیه اولا همونطور که محضرتون قبلا هم عرض کردم، پر رنگ برگزار کردن قضیه فاطمی بسیار مهمه. یادتونه یه بار اون قضیه مرحوم علامه امینی رو براتون تعریف کردم؟ آه ممکنه خواهش کنم با من حرف بزنی؟ شما صحبت که نمی کنید اما دو بار تکرار کنم، بعد لازم بشه سه بار تکرار کنم تا یه بله یه شما بگیرم چه پرسادی داریم. یادتونه؟ بله؟ چه نفهمیدیم یادتونه سهیدونست؟ اون قضیه مرحوم علامه امینی رو یادتونه؟ او خدا از سر تقصیرتون بگذره، زودتر باید میمید سر کلاس، خدا از سر تقصیر اونا بگذره. قبلا عرض کردم این رو به جهت اهمیت موضوع من یادآوری میکنم. خدا به شما سلامتی بده. مرحوم علامه امینی وقتی القدیر رو نوشت خیلی صدا در کرد، واقعا متین کار کرد. رهبر بزرگوار انقلاب از القدیر مرحوم علامه امینی تحت عنوان کاخ عظیم یاد میکنه و درست هم میفرماد که مجموعه ما الحمدلله بیش از 15، ما یعنی القدیر رو شخم زدیم، مجموعه ما بیش از 15,000 فیش رسانه‌ای ما آماده کردیم در مورد القدیر در راستای منویات حضرت آقا. خدمت شریف شما که عرض کنم، خوب خیلی صدا کرد و این برای وهابیت خیلی سنگین اومد. جلاله خدا رحمت کنه آقای سنقری رو که از دوستان نزدیک مرحوم علامه امینی بود، پسر او برای من نقل میکرد، میگفت یه بار پیش علامه امینی بودم، ترکم بود دیگه، با اون لهجه قدیز ترکیش میگفت آی سنقری من روز قیامت این عمر رو بگیرم، حالا با اون لهجه ترکی خودش میگفت یقش رو میگیرم، میگم تو عمر منو تلف کردی. خیلی سال زحمت کشید در اقصانقات دنیا اسناد رو جمع‌آوری میکرد، به منابع متقدم رجوع میکرد تا القدیر رو جمع‌آوری کرد. گفت من روز قیامت یقه او رو میگیرم، میگم تو عمر منو تلف کردی، من نباید عمرمو میذاشتم دنبال این که علی ابن ابی طالب رو اثبات بکنم، من باید عمرمو میذاشتم برای اینکه فضائل علی رو بنویسم، ولی تو عمر منو تلف کردی. با اون لهجه ترکیش این علامه امینی القدیر رو که نوشت خیلی برای اینا سنگین اومد، چون عرض کردم بر اساس مبانی خودشون این ور و اون ور پودرشون کرد. بزرگان وهابیت رو دعوت کردن مکه، گفتن آقا تشریف بیارید یه طواف بیتیست و خلاصه ما هم در خدمت شما هستیم. ایشون گفت اگر میخواید از این بحثا مطرح کنید، بحثای شیعه و سنی و اثبات علیه، من همه حرفا رو تو القدیر زدم، برید همونا رو پاسخ بدید. اصرار کردن قبول نکرد، گفتن خب حالا تشریف بیارید. گفت مثلا یه شرطی دارم، اگر من بیام بحثی پیشه من ورود نمی کنم. همه حرفا رو من زدم، گفتن باشه حالا شما بیا. اومدن دو تو یک جلسه ای تشکیل دادن، تا اومدن سر حرفو باز کنن علامه گفت نشد، قرار گذاشتیم بحثی نباشه. گفتن باشه حالا که دیگه بحث نمی کنید، تیمونن و تبرکن نفری حدیث بخونیم. حالا اهل جلسه الان کیان که تو این جلسه نشستن؟ همه اهل حدیثن و قبلا هم گفتم اهل حدیث به کسی میگفتن و میگن همین الانن که چند هزار حدیث حفظه، یعنی تو سینه‌اش چند هزار حدیث عبره، هر کدوم دونه دونه یه حدیث میخوندن، قول رسول الله صلی الله علیه وسلم و خوندن. نوبت به علامه رسید، ایشون گفت من یه شرطی دارم برای اینکه یه حدیث بخونم. گفتم بابا تو هم که همش شرط میذاری. گفت من به یه شرط حدیث میخونم که همتون بگید آیا سند این حدیث در نظر شما صحیح هست یا نیست. گفتم بسیار خوب شما حدیث رو بخونید. ایشون گفت روینا به طرقنا و رویکم به طرقکم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من مات ولم يعرف امام زمانه ماتت میتتا جاهلیه ای میتتا شرک و نفاق. اگر کسی بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه، این به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. صح؟ آیا صحیح میدونید؟ همه گفتن صح. مضبوط؟ گفتن مضبوط دقیق. آقا در رجال ما همه اقرار رو از همه گرفت که سند صحیح، سند حدیث کاملا صحیح، مولا دردش نمیره. تا اینو از اینا اقرار گرفت، گفت یه سوال پودرشون کرد به حضرت عباس، گفت من هو و امام فاطمه، امام فاطمه کی بود؟ آقا اینا من داستان نمیگم، این واقعیت رو دارم میگم. دونه دونه سرشون انداختن پایین از جلسه رفتن بیرون. چرا؟ اگر میگفتن امام فاطمه ابوبکر و عمره، میدیدن نمیشه، چون بخاری یکی از میدونی دیگه اینا صحاح سته دارن، شیشتا کتاب دارن که میپرستن این شیشتا کتاب رو، تمام روایات رو صحیح میدونن، مخصوصا بخاری رو. همین الان تو سیستان بلوچستان ما بخاری خانی دارن، یعنی دور میکنن روایاتش رو، اینقدر روایاتش رو خوب و صحیح میدونن. اگر میخواست بیان بگن ابوبکر و عمر امام فاطمه است، مثلا ابوبکر امام فاطمه است، دیدن که بخاری در صحیح خودش روایت آورده که فاطمه زهرا ماتت و هی ساختتون علیه ما، در حالی فاطمه زهرا از دنیا رفت که نسبت به این دوتا غضبناک بود. نمیشه بگیم انسان به امام زمان خودش غضبناکه، این که نمیشه بگید. اگر میخواستن بگن خب بنابراین امام زمانش رو نمیشناخت و از دنیا رفت، بازم دیدن بخاری روایت آورده که فاطمه زهرا سیده نساء عالمینه. چطور ممکنه سیده نساء عالمین مرگش مرگ جاهلیت باشه؟ چی باید گفت؟ بالاخره من هو و امام فاطمه. فاطمه زهرا سلام الله علیها سند حقانیتش چی است؟ این که شما میبینید امروز رهبر بزرگوار انقلاب جلسه فاطمیه برگزار میکنه و تو این جلسه فاطمه رو به عنوان شهیده یاد میکنن و وقتی میگن شهیده است یعنی قاتلی داره، علی رغم این که بحث تقریب مذاهب و اتحاد بین نمیدونم فلان و اینا رو مطرح میکنن، ولی فاطمیه میگیره. نکتش اینه، این اون چیزیه که همه الان هم پاسخی ندارن بهش بدن، از سر تعصب همچنان دارن همون چیز جاهلیشون رو میرن. سوال سختی نیست، من هو و امام و فاطمه، همین الان هم همین جواب نمیتونم بدم، همین الان، ولی همچنان پافشاری میکنن. این سوال شما اصلا نمیخواد راه دیرو بید، فقط ما این سوال برید تو دل قصه، من هو و امام و فاطمه. اینجا من فقط یک جمله علاقمندم عرض بکنم برای اینکه بگم آه بالاخره ما فاطمیه رو پاس می‌داریم که چه، و پاس داشت که فاطمیه زهرا سلام الله علیها دقیقاً در مورد ما چطور میتونه عملیاتی بشه. کما اینکه در قضایای عاشورا و محرم ما صرفاً جلسه رو برای جلسه نمی‌خوایم که اشکی بریزیم که ثوابی ببریم، خب حیات سکولار هم اینطوره، حیات سکولار همین الان کم هم نیستن تعدادشون، تو همین تهران که موج میزنه جلسه میگیرن، لاج بهترین قضا رو میدن، بهترین فلان رو میدن، بهترین کارا رو میکنن، تا اونجایی که تو وقتی آش شعلشون رو هم میزنی تو همین بعضی از جای مشهد آش شعلشون رو هم میزنی فقط گوشت میاد تو این خرج میکنن. اما ما فاطمه زهرا رو ما امام حسین برای چی میخواییم؟ معتقدیم جریان اون خون در رگهای ما همین الان باید موج بزنه. اما چگونه؟ چون میدونید گریه آثار داره. گریه یعنی کسی که برای کسی گریه میکنه نسبت به اون محبت داره و نسبت به دشمنانش هم بغض داره که اون بلا رو سرش آوردن که داره گریه میکنه. خب این محبت تبلورش کجاست؟ من یک جمله از امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنم و شما رو خدا میسپارم. اصرار دارم این خطبه 173 نهج البلاغه رو همه ما از خدا کمک بگیریم و با تمام وجود این سه تا جمله امیرالمومنین علیه السلام رو لحاظ بکنیم، که البته رهبر بزرگوار انقلاب مکررن این سه تا جمله رو بیان کرده، خونده. فرمود ولا يحمل هذا الالم، الم پرچم، از در باز گفتن علم دار پرچم دار. این بالاخره پرچم دین رو کیا میتونن حمل بکنن؟ البته مصداق اتم حامل این پرچم خود خلیفه مسلمینه. در حضرت میفرماد هر کسی نمیتونه در رأس حرم حکومت اسلامی بشینه، اما زیر مجموعه این پرچم دار، اون کسانی که میخوان این پرچم همیشه بالا نگه داشته بشه کیان؟ سه تا شاخصه بیان میکنه. ولا يحمل هذا العلم، کسی نمیتونه این پرچم دین رو حمل بکنه، سه تا شاخصه، الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق. باید اهل بصر باشه، باید اهل صبر باشه، باید علم به مواضع حق داشته باشه، وگرنه موفق نمیشه حامل این پرچم باشه. در مورد هر کدومش در عرض 3 دقیقه که الان به وقت ما 3 دقیقه باقی مونده، من 1 دقیقه در مورد هر کدومش صحبت میکنم. ساعت رو نگاه کنم، دقیقاً 26 دقیقه ساعت من، 4 دقیقه من در هر کدومش 1 دقیقه صحبت میکنم. اولی فرمود اهل البصر. بصر از خطبه 133 نهج البلاغه یاد گرفتیم یعنی اهل بصر کیان. فرمود انما دنیا منتها بصر الاعما، دنیا نهایت دیده ی آدم کوره. چی شد؟ به کسی که چشش فقط دنیا رو میبینه دیگه هیچی نمیبینه. لا یبصر مما وراءها شیئا، ورای این دنیا هیچی نمیبینه، هر کس اینو میبینه. والبصیر ینفذها بصره، آدم بصیر نگاهش از این دنیا عبور کرده، اهل بصر یعنی این. خب و یعلم ان الدار وراءها، و خوب میدونه که ورای این دنیا خبری هست. خب از کجا بفهمیم ما اهل بصریم یا اعماییم علیاذ بالله کوریم؟ فمود فالبصیر منها متزود والاعما لها متزود. آدم بصیر یعنی اهل بصر کسی که از دنیا زاد و توشه برمی‌داره برای آخرت، اما آدم کور دنیا رو برای دنیا میخواد، لها متزود. پس اهل بصر کیان؟ در یک جمله به شما میگم، کسی که تمام هم مغمش اینه که از تک تک اون چی که از این دنیا خدا روزیش کرده یه پلی بزنه برای اون بر، برای رضا و خوشنودی خدا. این توضیح داره مفصل قبل عرض کردم، این یک دقیقه گفتم صحبت میکنم، این یک دقیقه. و صبر، اهل صبر یعنی مقاومت، یعنی مقاومت. شما همین الان به فاطمه زهرا تو این زیارت که امام جواد فرمود هر کی خواست فاطمه زهرا رو زیارت کنه با این عبارات یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فبجت الی ملک اسفاره، بعد میفرماد که و زعمنا ان لک اولیاء مصدقون، بعد چی فرمود؟ صابرون لکل ما اتانا به ابوک، خود تو رو خدای متعال صابر یافت پای آرمانهای دین، و ما باورمون اینه، ما هم صابریم نسبت به هر چی که پدر تو آورد و وصی او آورد و وصی او. امام جواد چرا میفرماد فاطمه زهرا رو با این عبارات زیارت کنید؟ برای اینکه ما این حرف رو شعار بیم اما صابریم، یعنی پای مبانی ست واستادیم. قبلا گفتم حبیب ابن مذاهب یک رجزی داره، این رجز حبیب رو حفظ کنید. انا حبیب و ابی مظهر فارس و حیجا و هر بن تسعر، این یه بیت رو حفظ کنید. فرمود
انتم اعد عدتا و اکثر، اینجا رو گوش کنید، و نحن اوفا منکم و اصبر، شما از نظر عده ما بیشترید، 30,000 تا بودن در مقابل 72,000 دیگه، اما ما چی؟ ما از شما با وفاتر پای دین و صابرترین. صبر، اهل بس صبر باید بود، وگرنه نمیشه این پرچم رو بلند کنه انسان. یعنی در مقابل عده و عده امروز دنیا ما مقاوم باشیم. اینم یه دقیقه. والعلم به مواضع الحق، اینجوری باید فاطمه زهرا رو کمک کرد، وگرنه صرفا بشینیم عشق بریزیم بگیم کاری نداریم و دیگه موقعش کنیم، اینا دیگه نمیخونه با زیارت نامه ایشون که امام جواد به ما یاد داده. والعلم به مواضع الحق، ما جامعهمون آبستن فتنه، در طول تاریخ همیشه بوده. نمیتونه انسان نسبت به اون چه که پیرامونش در جامعه اتفاق میفته بی تفاوت باشه. اینو من مکرر گفتم، بگه ما سرمون طولا که خودمون آقا زیارتمون نمیریم، نماز شبونو میخونیم، فلان کاری با... نه ببینید، اگه سری بزنگان نمیتونی تصمیم بگیری، اگر چون جامعه اینجوریه دیگه، حوادث مختلف رخ میده درش، شما میخوای کدوم وری قش بکنی. اگر علم نداشته باشی نسبت به مواضع حق نمیتونی انتخاب بکنی. بعد یه دفعه طرف باطل رو یه لباس حق روش میپوشونه، تعبیر حضرت عالی میده، بعد که قبارها خوابید میفهمی اکه این که باطل بوده، ما فکر کردیم حق دیاریش کردیم. انسان باید عالمانه زندگی بکنه و بی تفاوت نسبت به اون چه که در مورد او اتفاق میفته رد نشه. این توضیح داره که حالا قبلا هم خیلی شرط کردیم ولی حالا نمیرسیم به این مقدار بسنده میکنیم. خدایا به محمد و آل محمد ما رو در دنیا و آخرت از حضرت صدیق طاهره جدا نکن، بلکه در دنیا و برزخ و آخرت با اون وجود با عظمت محشور بفرما. یک صلوات با توجه به روح و جسم ایشون هدیه کنید، امیدوارم این دعا به اجابت برسه.